تصوف و عرفان احتیاج به قیام کردن ندارد، زیرا که همونطور که نشسته است جهان را زیر و رو می کند. اما تکلیف من و تو چیست؟ سکوت کنیم؟ حرکت نکنیم؟ تا از اون خوشگله برکت نیاد؟ پس به راستی چرا عیسی کشته شد؟ زکریا را در درخت اره کردن. به قول شما مسلمونا حسین تنها ماند. ما حرکت خود را باید انجام دهیم. ما وظیفه خودمان را باید نشان دهیم. ما باید حرکت کنیم تا برکت بیاد. نکنه زمانی بشود که عیسی را به صلیب میکشند و ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم و میگوییم خودشان هر کاری بخواهند میکنند. بر من و تو واجب است که هر لحظه مقابل فرعون درون و بیرون بایستیم. اما مهربان از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. قسمت 130 ریستارت. به وجود آمدن جهان هستی به ترتیب، از کجا آمده است، به کجا می رود آخر. ننمایی وطنم. ویلکام.
در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم در بسوی تو. دل و ساس کنیم از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلها رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهار رو. سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
خب خیلی خوش آمدید به 130 قسمت برنامه ریستارت. هر چیزی رو که ما در جهان انجام می‌دهیم کنشی است که واکنش جهان آن را به ما پس می‌دهد. برای مثال شما از 10 طبقه خودتو پرت کنی پایین، جهان تلاش می‌کنه که شما رو با شتاب 9 و 8 به قول دوستان عزیز با مخ بکوبونه زمین. حالا ممکنه با پا بیای زمین، پات بشکنه، ممکنه که نمیری و خیلی چیزهای دیگه، ولی این شتابه و این سرعته و اینا هست، یعنی تلاششو برای کشتن تو میکنه. شما وقتی وارد اتوبان میشی خودتو پرت کنی تو اتوبان، حتما یه ماشین به تو میزنه. حالا اگر همه یه ماشین رو زدن رو ترمز، 5 تا اون پشت مردن ولی تو زنده موندی، داستان دیگه است. جهان واکنشی است که علیه شما انجام میده، یعنی خود نکته جبر تو اختیاره و اختیار تو جبره. اینا رو بعد توضیح بدیم، بخاطر اینکه قول داده بودیم تو برنامه 50-60 که راجع به این صحبت کنیم که اصلا چه کاری خوبه چه کاری بده، یه توضیحاتی بدیم. حالا یواش یواش داریم برنامه رو میبریم به سمتی که ببینیم که نگرش اهل تصوف و عرفا راجع به این موضوع چیه. بعد از شیخ صنعان، شما داده هاتون در خوبی و بدی هم تغییر میکنه. نگاه تصوف نگاهی است که تحت هیچ شرایطی فهمیدنی نیست، یعنی نمیتونه تو عقل جایگزین شه، آداپتشه، تغییر پیدا کنه به موضوعی که تو بفهمی. عقل وقتی شما یه درخت رو میبینی عکس و اینا که میره، اینا تصمیم گیری میکنه عقل این چیه. ولی در تصوف و عرفان عقل تصمیم گیری نمیکنه، تنها کاری که میکنه خودشو ول میکنه، بدن عرق میکنه، قش میکنه اون آدم. یعنی چی؟ یعنی شما زمانی که وارد وادی طلب میشی، تا وقتی که طلب رو پیدا میکنی و انسان کامل رو پیدا میکنی، هر زمانی که موجودی چیزی رو در صفحه سه بعد به بالای خودت ببینی، میترسی و قش میکنی. خیلی ساده است موضوع. یعنی عیسی قش کرد، موسی قش کرد، محمد قش کرد، زرتشت قش کرد، اینها یعنی درجه تصوف گذرونده بودن، یعنی صوفی بوده ابراهیم ولی قش کرد. ولی زمانی که روی منجنیق گذاشتنش و میخواستن پرتش کنن وسط آتش، زرتشتو قش نکرد دیگه، جبرئیل رو دید، یعنی یک موجودی رو دید. حالا جبرئیل رو دید، حالا شما اسم هی میذاری روش، فکر میکنی یه موجود چیزیه. مثلا الان اینترنت چقدر، تمام جهان اینترنت پره، خیلی گنده است اینترنت. حالا فرض کن اینترنت مثلا شبیه موجودی درست کنیم، خب دیگه همه میترسیم دیگه، یعنی تو بغلمون هست، تو گوشمون هست، بیرون هست، تو اتاق خواب هست، همه جا هست. اینجوری فرض کن دیگه نترسید. چرا؟ چون بدنش یواش یواش عادت کرد. این امروز بخوام توضیح بدیم که اصلا جسم انسان با روح انسان دو چیز متفاوته. جسم توانه کشیدن و فهمیدن و تاب حرکت روح نداره. همه خاطر تمام اهل تصوف زمانی که وارد مرحله سلوک میشن یه جایی میترسن، نه اینکه بترسن، اصلا توان نداره. از محمد ابن عبدالله گرفته که توسط بهترین مربی اون دوره، مربایی در اون دوره، انسان کامل اون دوره، یعنی فکر کن ببین انسان کاملی در دوره محمد چه شخصیتی داشته که محمد رو داده بیرون. یعنی بعد از محمد جهان گرفته شد. حالا شما کار نمیشه جنگ شده یا نشده، افکار یک تفکر یک انسان در یک محدوده جهل و خرافات، آدم کشی میاد دنیا رو میگیره. اینو که نمیتونی بگی نه که الان چند میلیاردن، حالا اینکه غلطن یا درست کاری نداریم. برده این کارو میکنه، یعنی نیرو و قدرت روحی برده آنچنان قویه که جبرئیل رو ناظر میکنه براش، یعنی جبرئیل از برده نازل میشه بهش. بعدها محمد میبینه که بهوه هور و غلمان برده است، بهوه جبرئیل برده است، عزرائیل برده است. یواش یواش در سیر و سلوک میفهمه که این اینترنتی که فرستن اسکایپ از برده است. یواشاش میفهمه که میکروسکوپ مال برده است، تلسکوپ مال برده است، میکائیل مال برده است، برو بالا رو ببین مال برده است، انسان کامل خودش. پس محمد تا سن 40 سالگی که رسید به تصوف و عرفان، پیغمبر شد تازه، هنوز نمیدونست که این برده کیه. نمیدونست به صحرا بنگرم، صحرا تبینم یعنی چی. اندک اندک فهمید، همونطور که موسی اندک اندک فهمید. واقعا موسی فکر کرد خداش در درخته، یواش یواش فهمید ای بابا شعیب همه چی اونه. نور انسان کاملو دیدن مهمه، نه خود انسان کاملو. به همین خاطر هم یهودا انسان کاملو میبینه، هم پتروس. پتروس کجا میرسه؟ یهودا کجا میرسه؟ سلمان انسان کاملو میبینه، یه تفسیر میکنه، یه کاتالیزور ازش میاد تو خودش. جناب آقای عبازر هم میبینه، یه کاتالیزور دیگه میاد. به همین خاطر اینا اصلا نمیتونن انتقال بدن فهماشونو. اگه عقلی بود که انتقال میدادن. سلمان صدا میکرد، عبازر میگه قربان اینا رو من فهمیدم. بس دیگه این جمله معروف چیه که سلمان اگر رازو برای ابوذر فاش میکرد میکشت ابوذر اونو. یعنی دوتا ریستارتی، دوتا در درجه تصوف، دوتا صوفی در کنارم نمیتونن انتقال بدن دیگر رو حرفاشونو. چرا؟ چون آب شیرین آب شوره. این دوتا رو انتقال بدن جهان میرزه به هم. اصلا آب شیرین رو دادن به سلمان، آب شور رو دادن به ابوذر. این میدان مغناطیسی اون نیرو بین مولکولی، اون یکی فضای جاذبه فلانه، این تو ترمودینامیک آماری، اون وسط فیزیک اصلیه، اون مراقبه که مولکول‌ها کنار هم قرار بگیرن. مولوی میزنه اتم رو میشکافه، بمب اتمی تولید میکنه. اصلا شبیه نیستن و قرار هم نیست در کار هم دخالت کنن، زیرا که جهان اصلی بر اثر دخالت نکردن اینها ولی تو هم بودنشون در اختیار تولید میشه. نفس عمیقیه. از کجا آمدی؟ آمدنت بهره چه بود؟ شیخ محمود شبستری اینو توضیح میده، میگه عقل من و تو عقل جزویه. عقل من و تو نمیتونه بفهمه، نه اینکه چون اصلا فهمیدنی نیست، تصوف خوندنی تو کتاب نیست. شیخ محمود شبستری میگه، میگه جهان چجوری تولید شد؟ جواب مولوی رو شیخ محمود شبستری در این چند بیت شعر میگه که میخوام بخونیم و بعد یواش یواش ببینیم میتونیم شیخ صنعان رو بریم توضیح بدیم یا نه. چون شیخ صنعان خطر داره دیگه، خطرش هم اینه که تو اصلا سرد میشی، مثل کسایی که تو وارد طلب میشن. چجوری اینا که ریستارتی شدن، چجوری ریستارتی میشن؟ یعنی برنامه ریستارتی گوش میکنن، صبحا که بلند میشن یا شبها دلش میلرزه، گریه که میکنن. بعد چون ما ترسویم که از دیوار نمیاد بیرون، که سکته میکنیم یا میمیریم. به همین خاطر اول میاد تو خواب یکی بار، دو بار، سه بار، یواش یواش این آدم میفهمه و بعد میفهمه کیه. وقتی که فهمید حالا باید بره توی این فضا، گریه میکنه، ناراحت میشه، افسردگی منطقی پیدا میکنه. همه افسردگی ها بد نیست، افسردگی منطقی پیدا میکنه. میگه من چیه؟ دنیا چقدر مسخره است؟ این چیه؟ خوراک چیه؟ غذا چیه؟ ما چرا اینجاییم؟ کی منو هل داد این وسط؟ میزنه زیر گریه، دست خودش نیست، از همه چی دل سرد میشه. این کثافت حب روزگار ازش بعد از اینکه ریستارتی میشه میکشن بیرون و جای خالی این یواشه باید پرشه. سخته دیگه، تو 30 سال زندگی کردی، حب دنیا داشتی، دندونتو که میکشن حفره‌ای که توش میمونه، اونایی که دندون کشیدن میدونن، جای خالیش میفهمه. یه مدت طول میکشه جای خالیشو حس نکنه، زبان بفهمه که یه دونه موجود کم شده در دهان، حالا حالت کلامشو عوض کنه و شکلشو عوض کنه، بگه این رفت. ولی درد میکشه، اون آدمه درد میکشه. تو طوری درد نباید بکشی، تو وارد وادی طلب شدی، یه سا تکونه داده، خب درد میکشه آدم. سخته، من و تو اگه بفهمیم سخته. حالا یواش یواش وارد میشه، میرسه به جایی که بعد انسان کامل حالا پیدا کنه. پیدا کرده، ظاهری، ظاهری فایده نداره، حالا بعد پیدا کنه. پس دینی نیست، بعد بیاد، بعد بیاد بگه منم. یواش یواش عاشق میشه، گیج میشه، منگ میشه، درون شیخته به هم. یه بار مرور میکنیم ببینیم که ما چی فهمیدیم در تولد بچه. ببین بچه وقتی متولد میشه دندون در میاره، شروع گریه کردن. چرا گریه میکنه؟ چرا بیداره؟ برای اینکه میخوان یه چیزی بهش بدن حال کنه دیگه. 28 دندون میخوان بدن، 4 تا هم عقل میخوان بهش بدن. بعدم تو بلوغ دوباره دندون درد عقل میگیره، از استخون چیچی باید بزنه بیرون، نمیدونن برای چی خوبه بکشیم نکشیم. یعنی دانشمند هنه تو دهنشون رو نمیتونن بفهمن، وقت میخوان دهن دیگران رو بفهمن. تو دهن خودش هنه مسائلی هست که هنوز نمیدونه، نمیدونه چرا زبان میتونه شما 20 تا جسم وارد کنید تو دهان، 5 روز بعد زبان میفهمه چه حالتی بگیره که میخوره به اون، صدا تغییر نکنه زیاد. راجع عقل دندون عقلش نمیفهمه، ما راجع عقل جزئی دانشمندا فکر کنن و بعد بیان راجع عقل کلی فکر کنن، بعد حالا واسه ما میشینن به قول دوستان اختیار و جبر هم فکر میکنن. خیلی مسخره است، به چی فکر میکنن؟ بچه بهش میگن آقا شما دندون میخوام بدیم، میگه دندون برای چی خوبه؟ اصلا بچه نمیدونه برای چی دندون خوبه، گریه میکنه، وارد وادی طلب شده، طلب به چی؟ به مال، به خوراک، به موز، به هندوانه، به فندق، به پسته، به بخور بخور. بچه اون نمیدونسته اون موقع شیر بهش دادن، برای این بهش دادن که دندون نداشته، حالا شیر خورده که کلسیوم وارد چه که دندون درست شه. نمیدونه چرا خون خورده که حالا باید شیر بخوره. ببین غذا خون تبدیل شده به شیر، حالا تبدیل میخواد بشه به غذا، حالا یواشاش باید حمله کنه گوسفند بخوره، بعد قاتل باشه. حالا قصابی الان میکشه، تعبیر شما میده، فرض کن من و تویم تو جهان هستی، یکی اون باید بکشه گوسفنده رو دیگه، بعد حمله میکنه به گیاها اونم میخوره. این دندون برای همینه، گریه بیداری و زجر. و بچه دپرس نیست، یعنی برش دکتر هی آمپیسیلین بهش بزن، هی قرص بهش بده، دکتر میگه عزیزم این دپرس نیست، این افسردگی نداره، این آخه آقای تو هر شب گریه میکنه. نه، میگه این داره بزرگ میشه، داره دندون در میاره خانم، برای اینکه دندون در بیاره بخوره. اینو تو عرفان تو روح هم داریم. پس تو جسم وقتی دندون در میاره، تو عرفان تو وادی طلب شروع میکنه دندون در آوردن. دندون طمع اگر که کندی آزاد شدی ز آزمندی. حالا دندون طمع رو میخوای بکنی، دندون جدید دراری، دندون شیریات رو میخوای بریزی، دندون طبیعی میخوای در بیاری. در روح سخته، فشار رود زیاده، گریه وزاریم. بچه بعد از این دندون چیکار میکنه؟ یواشاش هم تو روش میکنه، حالا قد میکشه، حالا پا میکشه. حالا این حالت در فضای روحی هم هست. یعنی عطار زمانی که انسان کامل رو پیدا کرد یک کودک یه ماهه بود، شروع که شیر خوردن. بعد که به بلوغ رسید فهمید این خوشگله کیه در دوره خودش، که پس به هر دوری ولی قائمت آزمایش تا قیامت دائم است، و اونجا فهمید، یعنی نور اون موجود رو دید، یعنی فهمید که همه جهان کار اینه، زیر و زبر کار اینه، بازی کار اینه، شوخی کار اینه. باور نمیکرد یه آدم چطوری میتونه این کارا رو بکنه، باور نمیکرد. تمثیل در بیان ظهور خورشید حقیقت در آینه کائنات، شیخ محمود شبستری، گلشن راز. اگر خواهی که بینی چشمه خر، یعنی همون خور، تو را حاجت فتت با جسم دیگر، برای دیدن خورشید به جسم دیگه ببینی. حالا اینه چند بیتش رو خونده بودم، ولی میخوام بقیهش رو ادامه بدم که ببینید که چه پیامی توش میده. چو چشم سر ندارد طاقت تاب، توان خورشید تابان دید در آب. از او چون روشنی کمتر نماید، در ادراک تو حالی میفزاید. هرچی نور خورشید کمتر باشه و اینا، روشنی کمتر میاد تو آب، بیشتر میفهمیش، بیشتر میشه نگاهش کرد، چون جسم تو میخواد یه چیزی ببینه دیگه، به خوشی مستقیم نمیشه نگاه کرد. عدم چون گشت هستی را مقابل، در او عکسی شدن در حال حاصل. پس هستی یه عدم داره، روبرو هم که قرار گرفتن یه عکس داره تولید، داره توضیح میده که جهان چجوری وجود اومد. دقت کن، شدن وحدت از این کسرت پدیدار، یکی را چون شمردی گشت بسیار، که وحده لا اله الا هو، هیچ چیزی نیست جز هو. همون شعرهای قدیمی که گفتیم، و از فیض کاشانی و از تمام عرفا و اهل تصوف. عدد گرچه یکی دارد بدایت، ولیکن نبدش هرگز نهایت. عدم در ذات خود چون بود صافی، از او با ظاهر آمد گنج مخفی. حدیث کنت کنزالا فرو خوان که تا پیدا ببینی گنج پنهان، عدم، آینه، عالم، عکس و انسان. از اینجا شروع میکنه بازی رو، میگه آقا یه موجودی وجود داره به نام عدم. عدم یعنی هیچ چیز، یعنی هیچ، یه هیچی وجود داره. عالم، هر چی که در جهان هستی هست، عکسه. اینجا بعضی جاها وابشو براشن نوشن عکس انسان، غلطه، این واب داره. عدم آینه، عالم عکس و انسان، میره برای مصرع بعدی، چه چشم عکس در وی شخص پنهان. عدم آینه، عالم عکس. قشنگ داره توضیح میده، به خدا من ندارم چجوری دیگه باید اینو بفهمونه به سادگی. میگه این جهان هستی که شما داری توش رو زندگی میکنی یه عکسه. هموطن آسونی، پس ما چرا راه میریم؟ شما از تعداد عکسهای چسبیده به همی داری راه میری. آسونی ما پس چرا خورشیده میبینیم نورشو؟ برای اینکه فوتونای بی ربط پشت سر هم میاد، هر وقت فوتون قبلی نبعدی نیاد نمیبینی درختو. قشنگ داره توضیح میده، خیلی واضح توضیح میده، اصلا من نمیدونم اصلا چه تفسیر و فیزیک و کوانتوم نیست، قشنگ داره توضیح میده. میگه عدم آینه است، عالم عکسه، انسان چه چشم عکس در وی شخص پنهان. بعد میگه شاید نفهمه حسینی، تکرار میکنه، تو چشم عکسی و او نور دیده. به دیده، دیده را هرگز که دیده. شما با چشت نمیتونی چشتو ببینی. واضح توضیح میده، میگه به دیده یعنی چشم، به دیده، دیده را هرگز که دیده. کی با چش چشش دیده؟ هیچکی. چطوری میشه چشو دید؟ آینه باید بذاری. پس این آینه تکلیفش اینجا معلومه، عدم باید بذاری جلوت. عکس که میبینی تو آینه تو نیستی. پس دوباره من مرور میکنم این دو بیت چه توضیح بدیم. پس تو باید جلو آینه، اوکی؟ بله. چشاتو میتونی خودت ببینی؟ نه. پس برای چی جلو آینه؟ برای اینکه چشت چشتو نمیبینه. حالا که چشت میخواد چشتو ببینه، یه آینه میذاری جلو. تو این آینه دوباره یه چیزی میبینی که خودت نیستی، اون عکسه. میگه عدم اون، یعنی نیست، هیچه، ولی هست، زیرا که تو میبینی. دقیقا هم این خودته. پس عالم عکسه. پس شما روبرو آینه وای میستی، چی میبینی؟ چه چیزهایی موجب میشه تو چشمتو ببینی؟ یک، آینه. دو، عکسی که تو آینه میبینی. سه، نوری که باید بیاد از خورشیدی. چهار، نور باید هم به آینه بخوره هم به چش تو بخوره. اینا همه باید باشه. پس عدم آینه است. پس چی جلوت آینه است؟ چرا آینه جلوته؟ برای این که هو میخواست خودش ببینه به سر خود. آره، از اینجا بازی شروع میشه. یکی وقت خودش ببینه، پس بعد موجودی بیافرین که خودش ببینه. خودش هم خودش ببینه سخته. چی میافرینه؟ نکتهش اینجاست، عالم عکسه. پس کوه و دشت و بیابان و اینا عکس رخ یار میبینیم. این عکس رخ که میگن، اکثره که میگن، هی دارن اینو توضیح میدن. پس یه عدمی وجود داره به نام آینه، یه عکسی توش میفته که میخوای خودت رو ببینی. اون عکسی که تو خودت میبینی خودتی، اون عکس، عکس جهان هستی، عکسیه که الان شما ماشین میخری، تو این عکس داری میخری. و انسان چو چشم عکس در وی شخص پنهان. پس چشم توی اون انسانه، اون توش پنهانه. پس چی میبینی؟ یه چیزی تو چشت که میبینی، وقتی خودتو جلوی آینه میبینی، یه عکسی میبینی که خودتی، ولی تو خودت داری چی رو میبینی؟ یه چشم داری میبینی که تو این چشم تازه موجودی وجود داره به نام الله یا انسان کامل. نور قطشه، تو دیگه نمیتونی خودتو ببینی. بعد میگه شاید نفهمه حسینی، تو چشم عکسی و اون نور دیده. به دیده، دیده را هرگز که دیده. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. بابا به خدا تو یه مصرع همه رو توضیح بده. جهان انسان شد و انسان جهانی شد. چون نیکو بنگری در اصل این کار، همو بیننده هم دیده است و دیدار. قربونت برم. حالا میگه اگر چشم دل باز کنی، تو آینه نگاه کنی، بفهمی، متوجه میشه که هم بیننده اون خوشگل است، انسان کامله، هم چشمه انسان کامله، هم دیده انسان کامله، هم دیدار، همه چی اونه. برای اینکه اینو بفهمی، هم عزرائیل اونه که جونتو میگیره، هم اونی که به تو جون میده، همش یکیه. هم قاتل مقتوله، هم قاضی قاتله، هم قاضی مقتوله، هم مقتول قاتله، هم چاقو قاتله، هم چاقو قاضیه. خب نمیشه فهمید، به خدا زیر کوانتوم نمیشه فهمید. بعد باز کنی ببین. بعد میگه حسینی نفهمیدی، ادامه میده. چون نیکو بنگری در اصل این کار، همو بیننده هم دیدست و دیدا. حدیث قدسی این معنا بیان کرد و بی یسمع و بی یبصر عیان کرد. بدون اینکه بشنوی و ببینی، این حدیث، این اون جمله باز میشه. جهان را سر به سر آینه دان، به هر یک ذره در صد مهر تابان. جهان کلن یه آینه ای، بدون مثل آینه ای که به هر یک ذرهش صد تا مهر و تابان توشه، خورشید تابان توشه، جهان توشه. یعنی اینجا داره توضیح میده که جهان هستی که شما داری میبینی کلن یه قطره از همون حبابی است که توضیح داده شد تو برنامه های قبلی. اگر یک قطره را دل برشکافی، برون آید از آن صد بحر صافی. قطره را که باز کنی دریا توش میبینی، صد تا دریا میبینی. به هر جز ویز خاکر بنگری، راز هزاران آدم اندر بی هویدا. خب میترس آدم نگه، پس چشتو دو دلت باز بشه، وقتی به زمین نگاه میکنی مامانتو میبینی، مامان بزرگتو میبینی، پسرتو میبینی. یعنی شما به هر ذره از خاک که نگاه میکنی یه چشه نشون میده که یه موجود آده، یه آدمی که قراره 5000 سال دیگه بیاد یا 5000 سال پیش مرده، قشنگ میبینیش. چرا؟ چون اینا هی به هم تبدیل شدن. به اعضا پشه همچند فیل است، در اسما و قطره مانند نیل است. میگه همه چیزایی که فیل داره پشه داره، به اعضا، به تعداد اعضاشون شبیه هم، ولی پشه کجا، فیل کجا. تو اون دنیا هم همینطوریه. میگه من اون چیزی که دیدم، وقتی انسان کامل پیدا کردم، به درجه تصوف رسیدم، چیزایی که دیدم رو دارم توضیح میدم. بعد اون تو عرضم حضور شما که همه اجزاش سر جاشه، ولی یه قطره اونجا در یه نیله. درون حبه‌ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. کل جهان هستی توی یه ارزن هموطن، و همه خاطر میگه به یه ارزن نمیفروشم من. اینا همش مثالاییست که داره توضیح میده. به پر پشه‌ای در جای جانی، درون نقطه چشم آسمانی. بدان خوردی که آمد حبه دل، خداوند دو عالم راست منزل. میگه نمیتونی بفهمی حرفای منو که چرا انسان کامل تو دلته، چرا عرش مؤمن. و یه چیزایی که تمثیلای مسلمونی و مسیحی رو که اینا میگن، چون نمیفهمن، یه طوری گفته شده که اینا بفهمن دیگه. میگه که مثلا عرش مؤمن، عرش خدا رو دل مؤمنه. بعد میگن عرش خدا از آبه. خب نه، معلومه این عرش خدا تو دل مؤمنه، یعنی این که، یعنی خدا رو یه جای دیگه، یه جایی گذاشته که رو دل مؤمنه. یعنی عظمت جهان هستی دل رو توضیح میده. خب ما دلمون رو نمیتونیم بفهمیم تو چیه. نه این دلی که الان شما میبینی وسطتون، سمت چپتون، این یه جای اون توئه که خیلی رازه، یه جای اون توئه که من و تو نمیفهمیم، یه جای اون تو هست. من تو وقتی دل ذره رو که بشکافیم که دیگه چیزی نمیبینیم. اونی که اگه میبینی دل ذره را چو بشکافت آفتابش در میان میبیند دانشمنده است. یعنی دانشمند نشسته بمب اتمی درست کرده، دل ذره را میشکافت، آفتابی در میانش میرد و فیلم میگیره، میگه بمب اتمی هیروشیما است. ولی من و تو دل هر ذره را که بشکافیم آفتابش در میان نبینیم، زیرا که ما میمیریم، چیزی نمیبینیم، همونجا منفجر میشیم، پودر میشیم، چیزی نمیبینیم که بخوایم راجعش حرف بزنیم. ما مثل اون پروانه ایم که وقتی میسوزیم که میسوزیم، وقتی هم سوختیم مردیم دیگه نمیفهمیم. پس دلا هر ذره را بشکافی متخصص میخواد، اون اسم میگن صوفی. پس اینا شوخیه که تو فکر کنی من هم حالا دل ذره را بشکافم. من تو نمیتونیم، وسیله میخواد، سیستم میخواد، او مای گاد، حکومت میخواد، پول میخواد، سانتریفیوژ بسازی، اون بسازی، وا وا او مای گاد، آب سنگین، آب، او ایزوتوپ 237 اونو بگیر از یه بده، او کیک زرد، او همه اینا رو باید بسازه. اینا رو عمل صوفی ساخته که دل ارزد را که بشکاف یا آفتاب بیشتر میام بینه. همه این کارا رو کرده، کارخونه رو درست کرده، رفته توش بمب اتم دیده، گفته او مای گاد. بعد اومدی گفتی که آقا این آب که داری میخوری یه تکش بردارم منفجر میشی، یا بگاف یا بغلیه، گفته چقدر کمدیه، ما هر روز دو تا لیوان آب میخوریم اما هیچ وقت نمیمیریم، منفجرم نمیشیم. میگه آتیش تو آبه. میخنده و اتم نمیدونه که به ریش خودش داره میخنده. ولی همین اهل تصوف و عرفان مسخره میکردن در طول تاریخ 100,000 سال، همیشه همینجوری بوده، تمام حکومت ها مسخره میکنن چون نمیفهمن، واقعا نمیفهمن. واقعا برای تصوف تمام ذراتی که در جان هستی هست تو خوشگله است، اینو ما باید بفهمیم. پس من نمیتونم از مسئول نظام جمهوری اسلامی تو دلم کینش بشم، که واقعا هم ندارم، همین الان اینجا هستم واقعا ندارم، ناراحت باشم، عقده کرده باشم، زده منو حالا میزنم، اصلا نمیتونم، اصلا دست من نیست، اصلا تو هم نیست، توی عالم طلب منو توشون دنبال انسان کامل هستیم، یواشاش اینا رو بهمون میدن، میدن که یاد بگیری دوستش بشی. ولی حالا ما کاری نمیتونیم بکنیم، ما میخوایم این میکروب و این ویروس رو تحویل پنیسیلین بدیم، ما کار خاصی هم نمیخوام بکنیم، میخوام اگر کسی ظلم کرده تحویل قاضی مستقل بدیم. من و تو 5,000 تا لشکر هم جمع بشیم نمیتونیم بریم تو تن بنده که شما حمله کنی به باکتریا، که به ویروس ها حمله کنی بکشیم، که با یه آمپول تلپ نشسته جهان زیر رو میکنه، یه آمپول میزنه همه چی عوض میشه، تنظیم میشه. من و تو هر چی هم هیکلشیم، رستم هم باشیم، هممون نمیتونی بیای تو میکروب منو بکشی، چرک دندونه رو نمیتونی بکشی، باید آمپیسیلین بهش بدن یا ریشه گل ختمی رو گرم کنن، داغ داغ میگن بعد میام چی کنین که چرکا بزنه بیرون. دکترا میدونن ریشه گل ختمی نجات میده اونو. پس ما چجوری میتونیم میکروبای تومونو بکشیم، چه برسه فرعون خودمونو بکشیم؟ چطوری تو عمامه میذاری کلیسا و کنیسا خودتو کشیش و خاخام میدونی؟ تو چطوری میخوای میکروب درون قوتو بکشی؟ نمیتونی بکشی حسینی. به خاطر چی؟ به خاطر اگه اگر تونستی کل جهان میلیارد پول داشته باش حمله کن یه باکتری تو بکش، نه، باید آمپیسیدین، باید گلوبولای سفید سرباز بسازن برای کشتن این. پس همه چی تو خودته، کی میکروباتو میکشه؟ گلوبولای سفید میکشه. بس درد تو خودته، درمونت هم تو خودته، همه چی تو توه، همه چی تو توه، ولی نمیدونی. جهان آن تو و تو مانده عاجز، تو بیچاره تر کی دید هرگز حسین؟ همیشه است خودت، همیشه تو خودت، سرطان خودت به خودت میدی، قتل خودت به خودت میدی، دروغ. حالا تو یک فرعون درون داری، میخوای موسا تو علم کنی، موسا تو باید ببینه درخت درون تو رو سجده کنه، بگی که اینی علالله منم خدای تو، بفهمه. کی میخواد این عصا رو بده؟ هیچ، نکشت نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. پس برای کشتن فرعون درونت باید یه عصا به موسی تو داده شه، اون میده. دکتره آمپیسیلین رو فرو میکنه که میلن میکشن اونا رو، اون میده، دکتره میده، برو بیشه میکانیک آچار میکنه تو تو که بره اون، بره پیش دندان پزشک انبار میکنه، فورسپس میندازه روش، برو پیش رئیس جمهور چیکار میکنه با پول؟ برو پیش پولدار. هیچ بابا، اون پنی‌سیلین رو باید بزنه. این پنی‌سیلین همونی که نفس تو رو میکشه، چون آخرین چیزی که آفریده شده نفسه. به قول اون دوستمون میگفت، برای همین آخرش میگه قول اعوذ برب ناس، آخر قرآن مسلمان نوشته نفس ناس به وجود اومد. یعنی آخر قرآنتون هم تو سوره ای داره که یعنی تکلیف ترتیب رو داده. یعنی گفت آقا ببین آخرش اینه که پس بدترین رتبه کتاب های دینیتون آخرش قول اعوذ برب ناسه. نمیشه فهمید، من تو هیچی نمیتونم بفهمم. حالا که کاری بهش نداره. نتیجه مطلب رو داره بیان میکنه که چی میخواد بگه. میگه تو این دله خداوند دو عالم راست منزل. اولا خداوند دو عالم، خداوند رب العالمین، پروردگار عالمین، دو عالم، نه عالم، هفت عالم. ببخشید اگه خدای یه عالمی که خدای عالمی که خدای عالمه، چطوری خدای دو عالمه؟ مگه دو تا خدا باشه؟ آسه میشه یه توضیح. بله ببین، تو سیب که میخوری 8 خدا توش دخالت دارن. همین سیب که میخوری، یک خدا شتاب یا زوز، دومین خدا خاکه، سومین خدا آبه، چهارمین خدا خورشیده، پنج 9 تا خدا جمع میشه تا تو نانی به کفاری رو به غفلت نخوری. نمیش خدای تو اینا مربیان، بعد یه باغبون میذارن اونم مربیه، هرس میکنه درخت اینا، سیب رو میده بیرون، سیب هم نمیاد بیرون. بعد تو یواش یواش که اینو میخوای بخوری و اینا، باید بفهمی، باید خداهاشون رو بشناسی. مشتک یعنی همین دیگه، مشتک یعنی من و تو، مشتک یعنی تمام مسلمان ها، تمام مسیحی ها. و برای همین میگن مشتک بدتر از کافره. هیچ وقت تا حالا شما نشیدی بگی کافر میره جهنم، ولی مشتک حتما میره جهنم. مشتک یعنی این که بغل الله یعنی انسان کامل یکی دیگر قبول داره، هر کی. کافر اصلا کلا هیچ چیز قبول نداره، خیلی جلوتره. این که شما قبول کنی که بابا نداری خیلی بهتر از این که قبول کنی ننت با 4 تا باباست، خیلی بده. این مثال ساده است. بله یه آقای رو دیدیم باباتون بود، بعد میگه آقا حسین شوخی نکن بابا. یکی هم داری من خرید، اونم بابات بود. میگه آقا حسین یعنی ننه ما همه اینطوری بوده. کافر میگن بابا ندارم، بابایی وجود نداره بابا. بی بابایی بهتر از 4 باباییه. مشرک قابل بخشش نیست، مشرک یعنی شرک آورده، یعنی میدونه که، یعنی تبهکاره، یعنی میدونه هوی وجود داره و اللهی میپیچونه. نکته بسیار عمیقیه. در جمع گشته هر دو عالم، گهی ابلیس گردد گاه آدم. این حرفایی که ما زدیمه، پس توی اون خوشگله هم ابلیس هم از آدم. پس آدم کجا به دنیا اومد؟ آفرین. ابلیس کجا که من به آدم سجده نمی کنم؟ آفرین. اینو بفهمی همین چی فهمیدی، من تو بفهمی همین چی فهمیدی. ببین عالم همه در هم سرشته، ملک در دیو و دیو اندر فرشته. معلومه دیگه، همه با هم به هم چون دانه و بر، ز کافر مؤمن و مؤمن ز کافر. اگر کافر نجسه چطوری مؤمن از توش میاد بیرون؟ چطوری از یه چیز نجس یه چیز اینطوری میاد بیرون؟ مگر اینکه چی؟ مگر اینکه توش تصوف باشه. چطوری از خونخوری شکم مادر من و تو میایم بیرون؟ چطوری ما از خونابه و کثافت درون مادر ارتزاق میکنیم و زندگی میکنیم، گرگبار خون میخوریم و انسان میشیم؟ اینو باید فهمید. اینو دانشمندا میتونن بفهمن. در جسم و در روح فقط اهل تصوف و عرفان و صوفیان، و من و تو هیچ چی ازش نمی‌فهمیم. به هم جمع آمده در نقطه حال، اینو میخونم که هفته دیگه اینو توضیح بدیم بریم جلو. به هم جمع آمده در نقطه حال، همه دور زمان روز و مه و سال. بله، امیدوارم که من و تو چشممون باز شه، و حداقل تو آینه رو نگاه کنیم. نور وقتش صرف کرده، آینه صرف کرده، آدم صرف کرده، عکس صرف کرده، فوتونا صرف کرده. بدبخت کسی که روبرو آینه وایساده که چشش رو ببینه ولی چشش رو بسته. این خیلی بده. چشش رو باز کنی آن بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. ولی چشش رو ببندی آن نبینی، هیچی نبینی. بدبختر از همه مردم جهان کسیست که ریستارت رو نفهمه و نفهمه که نفهمیده که چشاشو بسته و آینه رو خریدن گذاشتن جلوش. بعد از 700 سال خورشیدم فرستادن جلوش هم وایسادن، گفتی من میخوام چشمو ببینن، گفتن خودت نمیتونی چشتو ببینی. این هم آینه ریستارت. اون وقت نفهمه که باید چشاشو باز کنه که ببینه و محکم چشاش از جهل بسته و فکر میکنه که دین پدر مادر دین. پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. بدرود هم بدن.
زبان خواهد عشق، فهم عشق آری، فهم عشق آری، بیان خواهد عشق، فهم عشق آری، بیان با زبان دیگر این آواز نیست، گوش دیگر لایق این را